بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصحف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اثبات صحابه بودن مختار. شب 18 ماه مبارک رمضان، حسینیه پیروان مهدی، تهران.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم و رحمة الله. ما شب گذشته پیرامون بحث مختار صحبت کردیم و سرگذشت او و سعی کردیم به مواردی بپردازیم که در سریال مختار نبود یا در مختارنامه نبود و به دو جریان اشاره کردیم که امروز دارن بعد عمل میکنن. یک جریان تکفیری که به مختار توهین میکنن و دلیل توهینشون هم اینه که او خونخواه اهل بیت بوده، حقیقتا همینه. و عرض کردیم که در نگاه اهل سنت یه سری شبهات پیرامون مختار وجود داشت که برخیش رو چکار کردیم؟ پاسخ دادیم و به این نتیجه رسیدیم اصلا و ابدا اهل سنت حق به کوچکترین توهینی به مختار رو ندارن، چون با مبانی فکری خودشون صحابه است. چون صحابه است، توهین به صحابه چیه؟ کافر میکنه طرف رو. پس نمیشه، یا مبانی رو عوض بکنید و به ما هم اعلام کنید که ما با مبانی جدید به مباحثه بپردازیم و بحث علمی اون انجام، یا هم که بپذیرید، یا هم که جواب واسه خدا داشته باشید که چطور با این پارادوکس میخواین در مقابل خدا اون دونه چکار بکنید پاسخ بدید. یه حقیقته، قرآن میگه افلات عقلو، عقل نداشتی چه شد نمیدید؟ چقدر تو قرآن مارمزون، معمولا مردم قرآن میخونن الحمدلله، چقدر تو قرآن گفته اینا کورن کرن ها؟ تو هیچ اصلا میگه پیغمبر هر کاری کنی نمیتونی به بعضی از اینا حرف بفهمونی، نمیگیره، گیرندش وجود نداره. پس ما کلا سر خودمون چی نگذاره. یک بحثی از نگاه اهل سنت و شبهاتی که پیرامون مختار دارن عرض بکنم سریع. من امروز گفتم زودترم شروع بکنیم و خدا جای طاهری هم با من تماس گرفت که از اون طرف یه ربع اضافه شفاهم من به شما وقت میدم. حالا منم زنگ نزدم بهشون، خودشون حالا به دل افتاد چطور تماس گرفتن و گفتن خب الحمدلله بحثو جمع بکنیم. این که دو تن از صحابه، مورد بعدی اینه که هدیه مختار رو قبول کردن. اگر اینها او رو مدعی نبوت میدونستن، اگر کذاب بودن، این دو صحابه باید در پیشگاه خدا جوابگو باشن و این نقص و عملکرد صحابه است و از این جهت هم پس صحابه نمیتونن این کارو کرده باشن تو نگاه این آقایان. خب که اون که ابن عباس و دیگری هم خدمت شما عرض کنم پسر عمره که از نظر اونها هر دو صحابه هستن و این هم هست. آی شیبانی اینو نقل کرده، ابن حزم اندلوسی هم تو محلا میگه جل 953 که ابن ثابت میگه من دیدم که هدای مختار به ابن عباس و ابن عمر میامد و آنها نیز میپذیرفت. پس رو نه نجس میدونستن نه کافر میدونستن. یا هم بگو که صحابه ما پول نجس رو بگید میگرفتن، تکلیف ما روشن بشه. مدح مختار توسط بزرگان صحابه. بلازری دو روایت در مورد دیدگاه ابن عباس نسبت به مختار نقل میکنه. ابن عباس از صحابه است، صحابه بزرگ هم هستش. میگه عبیدالله ابن زبیر با ابن عباس سخن گفت، او را از کشتن مختار با خبر کرد، اما دید که ابن عباس اندوهگین است و این مطلب را بزرگ شمرده، برایش سخت اومد. با او گفت آیا برای کشتن مختار اندوهگینی و خوش نداری که او را کذاب بنامی؟ ابن عباس گفت این پاداش او از جانب ما نیست، کشندگان ما را کشت و خونخواه ما بود و اندوه سینه ما را آرامش بخشید. انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 371. و در جای دیگه میگه ابو صالح، جای دیگه باز داریم که در ابو صالح میگوید ابن عباس درباره مختار میگفت او خون ما را بازخواست کرد، قاتلان ما را کشت و گفت ما مختار را بهتر میشناسیم، پس درباره او جز به خوبی چیزی نگویید. روایت شده است که در نزد ابن عباس سخن از مختار به میان آمد، او گفت درود فرشتگان گرامی نویسنده بر او باد، کرام الکاتبین. گفت سلام فرشته ها بر او باد. اینم که یا این صحابه ها نمیفهمیدن، همون همش پارادوکس. بلازری تو جای دیگه تو انصاب الاشراف، ابن اسیر تو کامل فی تاریخ و غیره نقل کردن که ابن زبیر به عبدالله ابن عباس گفت آیا به تو خبر کشتن او آن دروغگو نرسیده است؟ ابن عباس گفت دروغگو نمیشناسم. نمیدونم دروغ یعنی کی. ابن عباس گفت مختار. ابن عباس گفت به من خبر کشتن مختار نرسیده است، یعنی نگو دروغگو، رسیده است ببخشید. ابن زبیر گفت ظاهرا تو خوش نداری او را دروغگو بنامی و داغدار مختار هستی. ابن عباس گفت او مردی بود که قاتلان ما را کش و تمام. و در آدم در ادامه ایشون میفرماد که پاداش او دشنام و شماتت نسبت به کارهای ناروا نیست، کامل و فی تاریخ. همش نقل اهل سنت. و به گفته علمای اهل سنت عبدالله ابن عمر مختار و سربازاشو اهل قبله و مسلمان میدونسته. میگه وقتی مختار به عبدالله ابن عمر به مصعب رسید، زمانی که مختار کشت اون 7000 نفر رو گردن زد، یه نقلی بود که ابن هور گفت اگر گوسفند بودن تو اسراف کرد. این نقل ابن عمره که توی عبدالله ابن عمره توی اون فیلم از لسان ابن هور نقل شد. مالک بصره و کوفه شد مصعب و مصعب عبدالله ابن عمر رو دید. عبدالله ابن عمر به او گفت تو کسی هستی که در یک صبحگاه 7000 نفر از اهل قبله را کشتی، مسلمان اهل قبله. مصعب گفت آنها کافر و ساحر بودند. ابن عمر گفت اگر به تعداد آنها از مال پدرت گوسفند کشته بودی باز زیاده روی بود. اینا انسان بودن و اهل قبله بودن. ابن جوزی اینو نقل میکنه در ملتزم خودش جلد 6 صفحه 66. شعبی که از مخالفین مختار و فوش به مختار میده، میگه در خواب دیدم مردانی از آسمان نازل شدن که با خود شمشیر داشتن و به دنبال قاتلین حسین میگشتن. مدتی نگذشت که مختار قیام کرده و آنها را کشت. این روایت رو هم طبرانی نقل میکنه، سندش هم میگه حسنه، مجموع زواد هیثمی جلد 9 صفحه 190. یعنی اینا خودشون قائل بر اینکه اون رویاشون صادقه بوده و دیدن که این نیروهایی که از آسمان آمدند وارد شدن و اینها رو به درک واصل کردم. تو اومده دیگه که میذارم میگم مختار مدعی پیغمبری بوده. یه چیز جالب به شما میگم، اصلا تا شما انگیزه تخریب یک فرد رو درک نکنید ماجرا حل نمیشه. یکی از کسایی که پیامبر هیچگاه نبخشیدش ولید ابن مغیره بود. سوره مدثر نزدیک 20 آیه خدا به این فحش داده. بخونید 20 آیه به این فحش داده، اصلا شما جای پیدا نمیکنید اینطور خدا موشک بگیره یه نفر. چرا؟ چون این همه رو جمع کرد یک کار فرهنگی کرد. ببین این حجمه فرهنگی کرد علیه آقا رسول الله. چی گفت؟ گفتش که یکی از شما او را ساحر میخواند، دیگری دیوانه، آن یکی شاعر. همه اینها یعنی این که او هیچ کدام از اینها نیست. وقتی شما چند تا اتهام مثلا همین الان چه میدونم شاعر مثلا ساحر با دیوانه در تضاده، بالاخره سحر یه دانشیه که این رفته سراغش بلده چهار تا عدد مدد این بر اونور کنه فلان بنویسه، عدد ابجد بنویسه، بالا پایین کنه، این کاری که میکنن اینا در تضاده. گفت همین که این چیزای متناقض رو شما دارید میگید مردم میفهمن تهمته. همه تان بگویید ساحر است، یعنی ضربهش رو دقیق زد به پیامبر. فلذا خدا میگه این یکی از دستتون قصر در نره، اینو باید بکشید. هر جا گیرش آوردید باید بکشید. توجه شدی؟ امروز هم حجمه نظامی الزامن بگید. حجمه چیه؟ فرهنگیه. میشینن اتاق فکر تشکیل میدن چجوری فلانی رو بزنیم. درست شد؟ تو این شبکه‌های ماهواره حجمه نظامی فرهنگیه. یوهایی زوم میکنن یه شخصیت و موتورشو بیارن پایین، همه چی بهش میگن، اصلا چیز غیر مرتبط و عجیب غریب. من با هیچ کس کارم، من برنامه که وا در مورد خود من پخش کرد از جنگیر به من گفت چیزای عجیب غریب. این بابا جنگیر خودشونو میدونم وزارت اطلاعاتی رو دستگیر کرده انداخته زندان، بعد آزاد شده، گفتم با تون همکاری میکنم نمیدونم خدمتشون، باباش رفته به غیبت پدر ما رو میگفت. ما بعد وریز رو بردم گذاشتم برای خانوادم نشون دادم، اولوین رو من خود تعجب کرده بود. وریز ما بودن تو اقوام اون آدم هایی که یه خورده بالاخره مثل همه مردم با این تبلیغات ماهواره یه خورده نسبت به بعضی از چیزا چی شده بودن بدبین شدن. وقتی این فایل رو دیدن دیگه منو که میشناختن، خانواده ما رو که میشناختن، اینا نظرشون عوض شد. گفتن آه فهمید این پدر سوخته دروغ هم میگه. گفتم ای دروغ هم میگن، همه جو همینه، تو استادانه دروغ میگن دیگه، چهار تا راست میگن، دو تا دروغ میگن، اون لاما انقدر خوشگل که اصلا تو تشخیص نمیدی. علم دیگه، علمش علم دروغگویی. بله مثلا اینا استدلالشون به چیه؟ سخن مثلا بیهقی که رسول خدا خبر داد که بعد از من خدمت شما بر گوری از بزرگان تابان شهادت دادن که مختار ابن ابی عبیده چیزی را پنهان میکرد و برخی از بزرگان خبر دادن که مختار از جمله دروغگویان است که رسول خدا از ظهور آن بعد از خودش خبر داده. دلائل النبوه اینو میگه. ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه میگه مختار مدعی نبوت بود. مختار گمان میکرد که او پیغمبر است و از جبرئیل به او طریق جبرئیل به وحی میرسد. ببین همه چی بهش دارن میگن. خیلی جالبه. همه جور اتهام. از یه طرف آخه مثلا یکی از اتهامات که مختار زده میشه که ناسبیه. یعنی ضد چیه؟ ضد هر کسی که بر اهل بیت خون داده، نرو بهش میگی ناسبی. جوکه دیگه. میگه بس دولت و حکومت مختار برطرف شد، گویا که اصلا نبود، همچنان که باقی دولت‌ها که از میان رفت و مسلمانان به زوال اینها خوشحال شدند. خوشحالی مسلمانان به این دلیل بود که او یک انسان راستگو نبود، بلکه دروغگویی بود که گمان میکرد بر او وحی میشود. اصلا با یک کینه از مختار صحبت کردن اینا. بدایه و نهایه جلد 8 صفحه 291. یا جایی باز دیگه صفحه 292 همونجا میگه، صفحه بعدش میگه همانا که مختار انسانی گمراه و گمراهگر بود که خداوند مسلمانان را از شر او راحت نمود، پس از اینکه به وسیله وی از انسانهای ستمگر انتقام گرفت. و این اسم مصداق گفته پروردگار آنجایی که میفرماید و همان گونه که برخی از ستمگران و برخی دیگر مسلط میگه این حمله کرد ابن زیاد کشته، خودش هم ستمگر بوده، اونم چی ان ستمگران گیر به شده. ابن تیمیه که اصلا سنگ تمام گذاشته، معلومه بعد این کارو بکنه. ابن تیمیه که پدر فکری وهابی ها میگه مختار کذاب و مدعی نبوت بود. یاوران عثمان، معاویه و مردم شام و انتقام گیرندگان از قاتلان حسین مختار ابن ابی عبید ثقفی و یاران او بودند و هیچ انسان عاقلی تردید نکرد که معاویه بهتر از مختار است، زیرا مختار دروغگو بود، معاویه اصلا نبوده. ادعای پیامبری کرد و در صحیح ثابت است که رسول خدا فرمود در میان قبیله ثقیف دو تن خواهند آمد، کذاب و مبیر، یکی دروغگو، یکم کشنده هلاک کننده، یکی آدم زیاد میکشه. پس کذاب مختار بود و مبیر هم کی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. احسن. پس میگه اونم مختار مرده به منهاج السنه جلد 4 صفحه. یه جای دیگه میگه که بسیار از شیعیان اعتراف دارن که آنان در سایه رسیدن به حکومت قصد افساد دین اسلام و دشمنی پیامبر را داشتن. نخستین آنان بلکه بهترین آنان مختار، همین مختار ابن ابی عبید دروغگوست. مختار امیر شیعه بود و عبیدالله ابن زیاد را کش و خونخواهی حسین را آشکار کرد تا اینکه قاتل او را کش و به این وسیله نزد محمد حنفی و اهل بیت تقرب جست. سپس ادعای نبوت و نزول جبرئیل کرد و در روایت صحیح در صحیح مسلم از رسول خدا آمده است که فرمود در میان قبیله ثقیف کذاب و مبیر، میان همون ماجرا، و کذاب مختار است، مبیر هم حجاج بن یوسف. و روشن است که عمر بن سعد امیر لشکر یزید با ظلم و مقدم کردن دنیا بر دین حسین را کشت، اما در معصیت به اندازه مختار نبود. یعنی عمر صد از مختار هم چیه؟ بدتره. بلکه چرا به انتقام حسین قاتلانش رو کشت نرسید، به مختار نرسید در بدی، بلکه مختار دروغگوتر و از جهت ارتکاب گناه گناهبارتر از عمر ابن سعد بود. پس این شیعی بدتر از آن ناسبی است. مختار میگه شیعه، و هم میگه چی؟ ناسبی. خب همینجا داره اعتراف میکنه که او چیه؟ بگید شیعه است. تموش. بلکه حجاج بهتر از مختار بود، زیرا باز حجاج هم میگه بهتره از اون عمر صدر که گذاشت. حالا میگه حجاج، زیرا حجاج همانطور که رسول خدا فرموده بود مبیر بود و خونهای ناحق ریخت، اما مختار کذاب و مدعی نبوت و نزول جبرئیل بر خودش بوده. این گناه بزرگتر از کشتن انسان هاست، زیرا این کفری است که اگر مرتکب آن توبه نکند مرتد است و فتنه بزرگتر از قتل است مناج السنه جلد 2 صفحه 68 تا 71 فحش میده. بهره برداری ابن تیمیه از اینه که از یه طرف میگه بهتر بودن معاویه از مختار و شیعیان و بهتر بودن عمر صد و حجاج از چی؟ مختارشن. دنبال اینه در واقع تو مناج السنه آمد ماسمال بکنه تمام این اختلافات صحابه رو، همه چی اومد ماسمال کنه. مدارک اهل سنت برای دروغگو بودن مختار دو تا روایته، یکی طریق اسماء بنت ابوبکر دختر ابوبکر که زن زبیر شد، ازش کی به دنیا اومد؟ عبدالله ابن زبیر. پس ابوبکر میشه پدر بزرگ عبدالله ابن زبیر، پدر بزرگ مادریش، پدریش هم که میخوره به زبیر. یعنی آدمی بود که به لحاظ جایگاه اجتماعی خیلی جایگاه داشت، برای میتونست قیام بکنه عبدالله ابن زبیر. این چی میگه؟ روایت صحیح مسلمه یا برای اهل سنت قابل توجه؟ برای ما بگید. نخیر. ابی نوفل میگوید عبدالله ابن زبیر را دیدم که در مکه به دار آویخته شده بود و مردم بر وی میگذاشتند تا اینکه عبدالله ابن عمر از کنار او رد شد و گفت سلام بر تو ای ابو خبیب. اینو سه بار تکرار کرد. به خدا سوگند تو رو از این کار منع کردم، یعنی جنگیدن با عبدالملک ابن مروان. باز سه بارم همینو نقل کرده که من دیگه سه بارشو تکرار نمی‌کنم. تا جایی که میدانم کسی بودی که بسیار روزه میگرفتی، نماز شب برپا میداشتی و چنانچه امتی که تو بدترینش باشی آن امت بهترین است. اینو به عبدالله بن زبیر داشته میگفت. کی؟ عبدالله بن عمر. سپس عبدالله بن عمر از اونجا گذشت. وقتی گفته ابن عمر به حجاج رسید، دستور داد ابن زبیر از چوبه دار پایین برن، چون همیشه اینا میترسیدن که از فرزندان مثل فرزندان عمر یا فرزندان ابوبکر ادعای خلافت بگید، نکنن باج میدادن ساکت نگهشون دارن، چون پدرانشون خلیفه بودن، شیخین بودن، هر لحظه احتمال خطرش بگید چیه بود دیگه. همین عبدالله ابن عمره که با پای حجاج بیعت میکنه دیگه، اون روایت که شنیدید میاد میگه دستای حجاج به عرق خوری و کثافت کاری مشغول بود، گفتن عبدالله ابن عمر اومده باید بیعت بکنه، گفت بگید بیاد تو، گفت دستا مشغول با پام بیعت کن، پاش از توی چادر داد بیرون، گفت بیا باش بیعت. کسی که با دست امام زمانش بیعت نکنه با پای حاکم جور بیعت خواهد کرد. توی سخنرانی های قدیم گفتم، الان نه، عبرت های بنی اسرائیل گفتم، اونجا یه دکترینی بنده ارائه دادم که همون عبرت های بنی اسرائیل باید بگیریم برای تشکیل حکومت ولی معصوم. 4 تا سرفصل هم داریم: اقتصادی، نظامی، سیاسی که حکمیت و فرهنگی اجتماعی، آزمون افراد مستجاب و دعوه، فرق سازی ها و اینا که تو قرآن هست. هر 4 تا از هر قومی که ولی معصوم خواسته ازش گرفته شد. توی اونجا عرض کردم اگر عهد ببندی برای تشکیل حکومت ولی معصوم بزنی زیرش، به حالت ابتدایی بر بگید نمیگری، به خاک سیاه میشوند خدا. من امسال وقتی شنیدم که رهبری سخنرانی داشتم و در اونجا گفتن که اگر ایران از این اهدافش، مردم ایران دست برداره، سیلی محکمی خواهد خورد و این یقین بنده است، این سنت قرآن، یعنی مردم از این عهدی که با امام زمان بستن و ظهور خواستن دست بردارن، بلایی سر من و شما میاد که سر عراقی ها و سوریه ها نیومد. ببینید چه گفتم، بلایی سر ما بیاد سر عراقی ها و سوریه ها بگید نیومد. حجاج بر مردم عراق مستقر شد، بلایی سر اینا آورد، نطفش روزی بسته شد که امیر مومنان ضربه خورد، فکرش رو هم نمی کردن. یک فتنه های افتاد، اصلا جریان های موازی هم متوازن قدرت گرفتن که همدیگر زدن، چون ضعیف شدن آدمای نخاله تونستن چی؟ بیان سر کار، یک کسایی رو حاکم کردن، اختناق و خفقان به وجود آوردن. اینو به شما گفتم، این حرف الان بنده بگید نیست. 6 سال پیش من این سخنرانی کردم، 7 سال پیش این سخنرانی شد کردم. میگه وقتی این رسید آوردش پایین و به مادر همین زبیر، عبدالله بن زبیر، یعنی به اسما نمیش که بیاد سمت من. او هم گفت من نمیام. گفت اگه نیای یا اینکه کسی رو بفرستم تو موهای سرت رو بگیرد و کشان کشان نزد من. گفت مثل زبون آدمیزاد نمیای. حالیش نبود این زن کیه، حجاج بود. اما باز اسما خودداری که گفت من نمیرم تا اینکه کسی رو بفرستی تا مرا کشان کشان ببرد. حجاج وقتی این شهامت رو دید ناچار شد خود به نزد اسما برد. وقتی به نزدش آمد خطاب به او گفت کار من در مقابل فرزندت که یعنی دشمن خود، اینجوری میگه کار من رو در مقابل دشمن خدا چطور دیدی؟ باز جیگرشو بسوزن، یعنی عبدالله رو کشتن. اسما گفت میبینم که دنیای او را خراب کردی و او هم آخرت تو را خراب کرد، یعنی تو دنیاشو کشتی اما تو هم میری جهنم بخاطر کشتنش. خبردار شدم که به او گفتی ای فرزند صاحب دو تکه پارچه، یعنی مسخرش کردی. به خدا سوگند که من صاحب دو تکه پارچه هستم. پیشبند خود را دو نیمه کردم و با نیمه آذوقه رسول خدا و ابوبکر را هنگام هجرت بستم و نیم دیگر را برای خود گذاشتم، همانا که از رسول خدا شنیدم که میفرمود ان فی ثقیف کذابان، ببخشید کذابم و مبیر. من را شنیدم که در ثقیف یه دروغگو میاد و یه هلاک کننده. دروغگو را دیدیم و تو هم اون خونریزی. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1971. یه حرفی هم عبدالله ابن عمر زده که رسول خدا میفرمود در ثقیف دو نفر بعد از من خواهم آمد، یه دروغگو هم بیارم چی؟ هلاک کننده. اینم داریم، همین خیلی کوتاه که تو مسند احمد ابن حنبل این هستش. اولا طبق مبنای اهل سنت توهین به صحابه چیه؟ اشتباه. اسماء اینو گفته غلط کرده طبق مبنای چی؟ اهل سنت، به من ارتباطی نه و این موجب خروج از دینه و ایشون با اون حرف کافر شد اون لحظه. اگر اینه خب نکته دیگه که مطلقا در روایت پیامبر نه اسم مختار اومده نه حجاج. میگه از سقیف دو نفر میگه دروغوی آدم کش، درست شد؟ شما کجا فهمیدی مختاره؟ یا نه دنبال بودی اینو به مختار چیکار کنی؟ نسبت بدی. بعد این تعبیر مادر عبدالله بن زبیره، مگه معصومه؟ معلومه چون مختار با پسرش جنگیده، یکی میکنه مختار، یکی میکنه چی؟ حجاج. البته من در مورد حجاج قبول دارم که این همونه خود منده، اما در مورد دروغگو نخیر، من تو روایت برعکس گشتم پیداش کردیم کیان اونا. جالبه خود آیه نووی در شرح صحیح مسلم میگه الله اعلم، من نمیدونم این مختار باشه اون دروغگوه، نمیدونم چجوری این گفته، خودشون هم قبول ندارن. یا یک روایت دیگه هست میگه عبدالله ابن عمر میگفت برادر زن من کذاب است. خب عبدالله ابن عمر پیغمبره، یه صحابه داره میگه خب اگه قول صحابه براتون درسته، خب خود جناب عمر در صحیح مسلم باید باشه یا صحیح بخاریه اشتباه نکنم، خطاب به امیرالمومنین و ابن عباس میگه که شما دو نفر من و ابوبکر رو آسمن گناهکار، کاذبن دروغگو، خائنن قادرن، کلکباز و خائن میدونستید. خب پس اینم گوش کنید دیگه، بگید حرف حضرت علی هم چیه؟ درست اگینه. یا بیاید روایت نقل کرده اینا در صحاحشون که ابن عباس اومد میشه خلیفه دوم شکایت آورد که من از دست این دروغگو به تو پناه میبرم. دروغگو کیو میگفت؟ حضرت علی رو مثلا. تو بس بپذیرید اینا مگه اینجوری؟ عبدالله ابن عمر جعلی ها، خب یه چیزی هم گفته باشین. اما اون دروغگو کی بوده؟ فردی به اسم امیه ابن ابی سلط ثقفی. این کسی بود که از توی کتب یهود و مسیحیت ظهور پیغمبر رو فهمیده بود و ادعا کرد اون پیغمبر آخر زمان کیه؟ من اصلا تا آخرم اسلام نیاورد، بعد پیغمبرم زنده بود، تا آخرم مسلمان نشد تا مرد. این اون کسی که دروغگو بوده و ادعای چی کرده؟ نبوت کرده. از قضا این ادعای نبوت که برای مختار میگن از همینجا در اومده. ببین چقدر جوره، از همینجا در اومده که من دیگه سندشو براتون اسقلانی شافعی تو اصابه خودش آورده جلد 5 صفحه 405. دروغگوه کیه؟ یه دروغگوه دیگه بهتون بگم، مغیره ابن شعبه ثقفی، همون مغیره معروف. آخ آخ این خیلی برای شما آشناس ها. اینو جالبه، هم امیر مؤمنان به دروغگو بودنش از آن داره تو منو به هم خلیفه دوم، یعنی به نقل اهل سنت بزرگان صحابه او رو چیکار میدونن، چی میدونستن؟ دروغگو میستن. مثلا یکی از خالی بندش این بود که آخرین کسی که با پیامبر وداع کرد در قبر من بودم. مغیره امیر مؤمنان داشت پیامبر دفن کرد، اون سرگرم بود رفته بود جلو در خونه از زهرا، اونا دنبال چیدن اسباب خلافت و این بحثا بودن، اینا دنبال بیعت گرفتن بود. اینا چی میگه؟ من آخرین کسی بودم که جالبه مثلا بزرگان اهل سنت دادشون در اومد از این دروغ، میگه این دیگه خیلی تابلوه. مثلا یادم ابن ابوالحدید شاکی شده از دستش، شایسته بود است که اصحاب ما رحمهم الله از مغیره بدگویی کردن و او را مورد نکوهش قرار دادن و تنقیسش کردن و خداوند چنین خواسته است. بر چی اینجوری ابن ابوالحدید حرف میزنه؟ شاکی از دستش، میگه این چه حرفیه؟ میگه آخه انگشترم افتاد، من رفتم آخرین کسی بودم. بعد ابن ابوالحدید میگه اگه انگشترش هم افتاده باشه، دروغ میگه، این خودش انداخت. اگر این باشه خودش انداخته که بگه من آخرین نفر بودم. این تمام چیزی که مثلا تو این روایت نه اشاره‌ای هستش. از قضا عرض کردیم که چی؟ اون دروغگوه که ادعای پیغمبری میکره، اون خونریز هم بله حجاج قبول داریم، چون واقعا از ثقیف، از کسی مثل این هلاک کننده موجودی به این جانوری و نقل عمر ابن عبدالعزیز هم دیشب برای شما گفتم که میگم همه جانورهای تاریخ رو جمع بکنن امتا بیرن، این تو ترازو بذاره این سنگین تره، یعنی اینقدر آدم کشته. ابن خلکان در وفیات العیان جلد 6 صفحه 360 و ابوالفرج اصفهانی هم میگن حتی این مغیره به عمر هم تیکه مینداخت. این با یه زنی بود اسم ام جمیل زنا کرد، 4 نفر مردمی شکایت رو دادن مرشون اون حکم اسلامیشو اجرا کنن، گفتن 4 نفر شاهد بی، 3 نفر اومد شهادت داد، 4می که میخواست به شهادت بده خلیفه دوم ترسونش که اگه شهادت یک کلم اینجوری باشه زدم تو، ولی اصلا ترسگم شهادت نمیدم. اونا رو شلاق زد چون اصلا مغیره کار ایشون رو درست کرد. یکی از کسایی بود که صاف کرد سقیفه رو براشون جاده صاف کنش مغیره است. بعد این کسی بود میگه یه روز توی حج داشتن میرفتن اینا ام جمیل رو دید، گفت این ام جمیله؟ بعد یه تیکه انداخت به خلیفه دوم که نه این زن توئه، چه باش زنا کرده بود دیگه. خب که شاکی شد برگشت گفتش که آیا در مقابل من خود را به بیخبری میزنی؟ قسم به خدا من گمان ندارم که ابوبکر درباره تو دروغ گفته باشد و تو را نمیبینم مگر آنکه میترسم از آسمان سنگی بر سر من فرود آید. میفهمم با تو هستم، میگم نکنن این شهاب سنگی بخواد تو سر من، یعنی اینقدر با تو بودن بده از جانب خدا. اولین کسی که به خلیفه دوم عبارت امیرالمومنین رو داد مغیره بود. در طول تاریخ شما بشناسید مغیره کی، اینو کذاش. یکی از چیزایی که اینها نسبت ساحری به مختار دادن میدونید چی بود؟ حیله های جنگی مختار. پدر اینا رو در آورده بود، کار عجیب غریب میکرد. اینا اصلا به عقلشون میگفتن این ساحره. ببین دروغگو شد، جادوگرم شد، عین اتهامی که بلا تشبیه الله مختار کجا آقا رسول الله کجا، به کی میزدن؟ پیغمبر میزد. تو دروغگویی، تو ساحری. تو به مختار میگفتن شاعر. همینش هم هست. مثلا تو تاریخ نقل کردن که مختار یه سری پرنده توی قفس با خودشون آورده بودن، نقل کردن. روایتش از نظر ما صحیح بگید نیست، حالا میگم تهش اینه دیگه، اهل سنت نقل. یه سری پرنده گذاشته تو قفس، وقتی با بنی امیه داشتن میجنگیدن، سپاه مختار اول شکست خورد. مختارم شایعه کرده بودن تو سپاه که فرشتگان با ما هن. این پرنده ها رو یهویی آزاد کرد تو آخر. اینا یه گفتن آقا ملائک اومدن به کمک ما، انرژی گرفتن زدن پدر بنی امیه رو در آوردن کشتنش. سه حرکت های عجیب غریب. حالا عرض کردم اینو ما قبول بگید نداریم. یه گفتن این ساحره، این مثلا کارهای جالبی میکرد، یعنی حیله های جنگی جالبی داشت. یا اون صندلی که نقل میکنن برای مختار که مثلا گفتن این صندلی که امیرالمومنین روش میشه استفاده بودن فلان. این بحث طبق مبانی اهل سنت کلام زبیر در مورد مختار به هیچ وجه حجت نیستش. در اصول غابه داریم که روایت مختار حسن نیست، که شعبی و غیره از یا شعبی از غیره و غیره از اون روایت نقل کردن، به خاطر اینکه بین آنها چی بوده؟ دشمنی بوده. وقتی یعنی انگیزه جعل چیه وجود داره. اصلا الان تو با برادر دعوت میشه شروع میکنی زیرا با هم دیگر زدن میشه باباتون. خب بعد فکر کن دو نفر که دشمن خونی باشن به هم دیگه اتهام وارد نمیکنن، چه طبیعیه دیگه. همینا جنگه. شما نگاه کن مثلا داعش داره میجنگه، شما انتظار داری به همدیگر بغل کنن ببوسن؟ این چیز واضحه. کشتن زن مختار به جرم گفتن واقعیت، اینم تو انصاب الاشراف هم هست، تو تاریخ طبری هم هست. میگه مصعب بن زبیر دو زن مختار را احضار کرد، که یکی خدمت شما دو تا که توی این سریال بود دیگه، معمولا بانو عمره تو ذهن شما نشسته. کربلا رفته بودیم، یکی از عزیزان که همراه ما بود گفتش که مختار ول کن، قبر بانو عمره کجاست؟ زیارت. با آن دو گفت درباره مختار چه میگویید؟ ام ثابت گفت چه میتوانم بگویم جز کلام شما که او را دروغگو میپندارید. جونش رو دوست داشت، مصعب را رها کرد. اما عمره گفت خداوند مختار را رحمت کند، من او را مسلمان و بنده از بندگان صالح خدا میدونم. مصعب را زندانی کرد به خاطر این حرف و به برادر خود عبدالله بن زبیر نوشت زن مختار میگوید همسرم مختار پیغمبر است. ببینید پدر سوختگی رو. عبدالله به مصعب نوشت او را از زندان بیرون کرده بکشید. مصعب هم او را به بین هیره و کوفه آورد، به مردی از لشکریانش که مطر نام داشت گفت گردن او را بزن. او هم با سه ضربه شمشیر در حالی که فریاد میزد یا ابتا یا اهلا یا عشیرتا او را کشت. انصاب الاشراف تاریخ طبری. بعد یا ابن کثیر میگه من نمیدونم ادعای پیغمبری کردن، چون اینقدر این اتهام مزخرفه بعد رسول الله. مثلا یه چیز عجیبه، مثلا مسلمه کذاب همه میشناسن، یا بیا به مختار اینجوری بگو. انگیزه جعل روایات چیه؟ خیلی واضحه، در هم کوبیدن شخصیت دینی مختار تا مبنا نشه برای چی؟ کسای دیگه. مثالش برای شما بگم، اینقدر مثل زید ابن علی. حضرت زید علیه السلام قیام کرد و بناش بر این بوده که حکومت تشکیلات حکومت رو دو دسته تقدیم کنه به امام صادق. جالبه در مورد ایشون یه سری روایت در مذمتش اومده، یه سری روایت در مورد تاییدش. این مختار طبیعیه این روایت ها باشه. چرا؟ چون بخشی از این روایت ها به خاطر تقیه است، یعنی اون دستگاهی که داره میجنگه دنباله ببینه کی با زید ابن علیه. هر کی از زید ابن علی تعریف کنه چیکارش میکنن؟ میکشنش. یه بخشش برای چیه؟ تقیه است. بخش دیگه‌اش برای چیه؟ تخریبه. واضحه وقتی ما انگیزه جعل رو بدونیم همینه. ابن حجر اسقلانی و ملا علی قاری تصریح میکنن مختار قبل از این که از عبدالله ابن زبیر جدا بشه، اولش با عبدالله ابن زبیر بود یادتونه، چون عبدالله بن صبی گفت من میخوام انتقام خون امام حسین رو بگیرم، میگه قبل از اینکه از او جدا بشود در شمار انسانهای فاضل و اهل خیر بود. چه جالب، تا با عبدالله بن زبیره آدم خوبیه، تا ازش جدا میشه به یک باره میشه کذاب و دروغگو و پیغمبر و نمیدونم یه چیز عجب غریبی. بله، این یعنی نشون دهنده اینه که انگیزه چه بوده. از الاصابه جلد 6 صفحه 349 که عرض کردم، نگاه شیعیان درباره مختار، اینو من نیم ساعت اول گوشم برای اهل سنت، این 40 دقیقه هم که فاصله داریم برای نگاه شیعیان میگم که برای ما مهمتره. دسته اول تکفیری ها بودن و بخش از اهل سنت که مختار رو تقبیح میکنن که پاسخشون چی دادیم. بخش دوم یه سری خودی ها هستن که الان باید ما مارادونا رو ول کنیم و مراقب اینها باشیم. خب البته نگاه تاریخیشون برای من محترمه، ایرادی هم بگید نداره، اما نقل اون تو این زمانه پازل دشمن تکمیل کردن واقعا اشتباه. یعنی الان هیچ مشکلی جهان تشیع نه، پدر من نوعی در اومده از شبهاتی که امروز علی تشیع داره وارد میشه، صبح تا شب کارمون شده از این ور به اون ور سخنرانی و حرف و این ور اون ور که جواب بدیم به خاطر شبهه‌ای که علی تشیع است. بعد این منبر و کرسی که به من و نوعی میدن اون دنیا ازش چی جواب میخوام؟ یه رفتی قصه کلثوم ننه تعریف کردی اونجا یا اون شبهات جا. الان بحث مختاره که ما بگیم از نظر شیعه مختار کافره؟ ببین آدم نفهمه، زمان شناس نباشه، ابن زمانه نباشه، همینه ها. خدا از ما میخوان اون دنیا، میگن که این کرسی سخنرانی رو دادن به تو، نصف سخنرانی همون داره تو خواب و خیال و اینجور چیزا میگذره، نه همش خواب دارن تعریف کن. بابا او داره شبهه مطرح میکنه، جواب میخواد، جوان ما جواب میخواد، نمیتونه اگر بدون شبهه رو ببینه گوش نکنه مزدوره. فهم یعنی چی؟ یعنی بگه ولش کن. نه، از قضا چون حق طلبه چیه؟ میگه جواب هم بدید، ما هم جواب داریم یا اگر نداریم ما مزدوریم. بابا چی که چیزی که جواب نداریم پاش چیه؟ همین الان من نقض نکردم نگاه برادران اهل سنتو که چرا این پارادوکس رو حل نمی کنید؟ جواب خدا رو چی میخوای بدید؟ خب به خودم هم وارد میشه اون موقع اگه اینطور باشه که. بخش بعدی نگاه شیعه درباره مختاره. نخستین قیام توابین، دوم که قیام مختاره با شعار یال سارات الحسین به عنوان خونخواهی ابو عبدالله. بخش اول نظر بزرگان و علمای شیعه که شخصیت ممتازیشون رو دونستن. به کسایی مثل کی؟ مثل ابن طاووس کتابی خدمت شما عرض بکنم، سید احمد ابن موسی معروف سید ابن طاووس درباره رجال کتاب به نام حل الاشکال فی معرفت الرجال نوشته که صاحب معالم اون رو به چیکارش کرد؟ در تمیزش کرد و تحقیق و اصلاح و اینا کرد. میگه هنگامی که این روایات را شناختی، رجحان با روایاتی است که مختار را مدح کرده است، حتی اگر تهمتی در کار نبود. میگه یعنی اصلا مختار مورد اتهام بوده کلا، حتی اگه مورد اتهام هم نمی بود، رجحان و برتری با روایاتی است که مختار چیکار کردن؟ مدحش کردن. چه رسد به اینکه مختار در معرض تهمت راویان بوده است و بسیاری از مطالبی در مورد او گفتن ناخالصی دارد. تحریر طاووسی صفحه 560. نصر جعفر هلی یا جعفر ابن نمای هلی معروفه، ایشون ببین چی میگه. بسیار از علما توفیق نیافتند که حالا یه نقطه بحثی داره حالا بگذاریم، و اگر گفتار ائمه را در ستایش مختار تدبر میکردن میدانستن که مختار از جمله مجاهدان پیشگامی است که خداوند آنان را در کتابش مدح کرده است، و دعا امام زین العابدین علیه السلام برای مختار دلیل روشن و برهان آشکار است برای اینکه مختار نزد امام سجاد از برگزیدگان برتر است، و اگر او در طریق ناپسند بود و میدانست که او در اعتقاداتش مخالف آن حضرت است، برایش دعا نمیکرد که مستجاب شود، و در این صورت دعایش بیهوده بود، در حالی که امام منزه از کار عبس است. ما گفتار ائمه علیه السلام را در لابلای کتاب درباره مدح مختار و نهی از ذم او که مایه بصیرت و توشه راه عبرت گیرندگان است بیان کردیم. دشمنان مختار برای او قالب‌هایی ریختند تا او را از دل شیعیان دور کنند، همچنان که دشمنان امیرالمومنین درباره او همین کار را کردند، و به واسطه همین جعلیات بسیاری از محبان آن حضرت در وادی هلاکت قرار گرفتند و از اطاعت او دور شدند. اما ولایت مداران او با ظهور این اوهام هیچ گونه تغییری نکردند و این رویاهای آشفته او را از راه اخلاصش باز نداشت، بلکه این بافته‌ها از فضایل درونی و علوم پنهانی آنها پرده برداشت. درباره مختار نیز هر آنچه که با پدر ائمه کردند انجام دادند، هرچی تونستن بکشن، تهمت بزنن. به حضرت امیر چه تهمت هایی زدن؟ رفته دو خواستگاری دختر ابو جهل امیرالمومنین. خب اینا رو قبول کنید دیگه، اینا رو قبول کنید. ذوب النظر صفحه 146، نظر علامه حلی شو میگه که روایات مد رو ایشون ذکر میکنه تو خلاصت اقوالش و طریقش رو حسن میدونه و این روایات رو ترجیح میده. بعدش هم میگه لا تسب المختار، به مختار توهین نکنید. فانه قتل قتلتنا، او کش قاتلای ما رو. و طلب به سارنا، یا طلب سارنا که خونخواهی هم کرد از خون ما. بله، نظر ابن داوود حلی که ایشون هم کامل تایید کرده که میگه فرزند مختار نزد حضرت آمد، فکر کنم امام باقر رو میفرمود، میگه او را گرامی داشت و نزدیک خود نشان. ابوالحکم از امام در مورد پدرش مختار پرسید و گفت مردم درباره پدرم سخنانی میگویند، اما من گفته شما را قبول دارم. پسر مختار پیش امام باقر، حضرت او را مد نموده و فرمود منزه است خدا، پدرم به من خبر داد که به خدا سوگند مهر مادر من از اموالی بود که مختار برایش فرستاده بود، خداوند پدرت را رحمت کند. و این جمله را ابی جعفر سه بار تکرار فرمود. امام باقر، او حق ما را از دیگران گرفت و قاتلان ما را کشت و آنچه را گفتند معارض با این روایات است. کشی گفته است رجالی، آن روایات شبیه به این است که عامه آن را وضع کردن. از جمله آن روایات این است که امام صادق فرمود مختار بر علی ابن الحسین دروغ می‌بست. اینقدر چرته میگه مثلا اینه. رجال ابن داوود صفحه 270. نظر علامه مامقانی که اصلا ایشون کتاب نوشت برای مختار، طنز المقال ایشون نوشته دیگه، کتاب نوشت برای مختار و همینا رو پاسخ داده. میگه من 4 تا دلیل دارم. دلیل نخست، روایتی است که میگوید حسین علیه السلام مختار از آتش بیرون میآورد. میگه حتی شما اون روایتی که میگه مختار تو آتش افتاده، میگه چرا مختار امام حسین رو شفاعت میکنه در حالی که ما اعتقاد داریم کسایی که اهل بیت رو قبول نداشته باشن جهنمی هستن. همین نشون دهنده، یعنی از ببین این مقابله به مثلا میگه همین روایت رو مبنا قرار میدیم، از تو همین روایتی که خودم اون قبولش ندارم اینو بیرون میکشم. دلیل دوم، فرستادن هدیه مهم به امام سجاد است. میگه امام سجاد قبول میکنه هدیه مختار رو، ذره شک. ابو مسلم خراسانی ملعون نامه مینویسه به امام صادق که بیاد آقا ما میخوام حکومت رو بدیم به شما. امام صادق نامه رو نخونده جلوی قاصد توی شعله شمس سوزوند، گفت ما میدونیم قصد او چی، نخونده سوزوند. بعد الله اومدن تیمش هم درست کرده، اینا نمیفهمن. ابو مسلم نزدیک 100 تا 200 هزار نفر آدم کشت. شرایط این برای بن العباس فراهم کرد، مطلقا اهل بیت قبول نداشت، مطلقا دکون دستاشون به اسم اهل بیت چی به حکومت برسن. بنی عباس هم همین کارو کرد، هی گفت بنی هاشم بنی هاشم، همه فکر کردن کیو میگن، اهل بیتو میگن. بعد منظورش هم بنی هاشم شاخه از بنی هاشم یعنی بنی عباس بود. دلیل سوم که امیر مؤمنان به او فرمود یا کیس یا کیس، این روایت دلالت میکنه که او امامی است، زیرا بدیهی است که عاقبت امر مختار بر امیر مؤمنان پنهان نبود، همچنان که بسیار از اخبار آینده بر او پنهان نبود. پس اگر عاقبت امر مختار این بود، او معتقد به ولایت امام سجاد نباشد، امیرالمؤمنین او را بر ران مبارک نمی نشاند، با او نمی خندد و این گونه با او سخن نمی گوید. دلیل چهارم، میدونه دیگه این مروان ابن حکم آوردنش پیغمبر اسپوزاری کنه، حکم آورد، حکم ابن ابی العاص آورد، گفت برای این اسم بذار. پیغمبر نگاه کرد گفت الوزق ابن الوزق، گفت وزق بچه، وزق بچه کوچی، چون پیغمبر دید این میخواد چی بشه، گفت الان من یه اسم بذارم روی این فردا میشه چی، پیغمبر نامگذاری کرد او رو فلان. اهل میدونن. حضرت امیر به این ملعون ابن ملجم چی میفرمون؟ تو به خون ریشم به خون سرم خذاب میکنی، منطق قصاص قبل از جنایت نکرد، حکم شرعیشو انجام دادن. عزت اومدید خوابه، کسی که تو مسجد خوابت بیدارش کن. امر بر اهل بیت امر بر چیه؟ ظاهر است. یعنی شما یه کاسه مشروب عذر میخوام چی بیه؟ یه شراب، حالا عربی چون به معنی نوشیدنی میشه، شراب سمی تعارف میکرده طرف یه نوشیدنی سمی به اهل بیت، اگر کسی به اهل بیت میرسون که توش چیه؟ سم، ایشون مقابله میکرده. اگر نمیرسون امر بر چیه؟ همیزار. با این وجود باز هم ما داریم تو روایت که مقاومت هم چی کردند، باز هم با این وجود، یعنی امر باز بر ظاهر بوده. بعضی میپرسن آیا اهل بیت علم غیب دارن؟ اگر داره این خودکشی نیست؟ جز امام زمان هیچ کدام از اهل بیت باطنی قضاوت، فقط امام زمان این کار، در پیامبران هم فقط حضرت داوود، چون قضاوت بر باطن میکرد. طرف میاد میگه گوسفندامو دزدیدن، میگه خودتو دیروز یه قتل انجام دادی فلان فلان شده، بگیریدش. کسی شکایت نکرده بودن، گفت بگیرید اینو. تو کمتر از یه دقیقه 6 تا حکم دادگاهی را مینداخت. الان برو قوه قضاییه چه خبره؟ میگه یه آدم کشته، قتلش جنازش اینجاست، برو انسا ورسه اون این میشه، انسا ورسه تو که طالب میخوایم بکشیمت این میشه، اون گوسفند هم گزد دزدیدن مثلا دزدیده نشده فرار کرده الان هم فلان جاست، برید بردارید بیارید. در بنی اسماعیل در حکومت جهانی آقا صاحب زمان این بروز پیدا میکنه، فلز زنا تو خونه میشینن قضاوت میکنن. الامرأة تجلس فی بیتها و تقضی بکتاب الله و سنت النبی. این زن قاضی میشه چون دلیلی نداره دعوا رو گوش کنه، پرونده بیارن یه نفر نصفش کردن عکسشو بذارن جلو. خب ذات زن در تضاده. حتی بعضی از شغل ها هستش که برای زن تقبیح شده است. مثل چی؟ یکی از دوستای ما هست خانمش پرستار سی سی او و ان آی سی او نمیدونم چی چی از ایناست. خب الان مثلا شما یه سر درد بگیره مامانت میگه آخ آخ پسرم چی شده، یا خانم میگه آخ چی شده مثلا بیان قرصی برات بیارم فلان، این بدبخت میگه من از وسط نصفم بشم یا پاش مرد گنده نگاه خجالت نمیکشه. خب بس که آدمای تیکه پاره رودا بیرون بود و اینا دیدن برای دیگه چی شده؟ آره برای زن خوب نیست. اما یه سری جام چیه لازمه دیگه، مجبوری. قضاوت هم برای همین برای خانم خوب نیست، برای مردش هم قضاوت قصابی قضاوت این شغلا نقل شده که حتی برای مردش هم خیلی باید واقعا دین ایمون داشته باشه طرف برای قاضی بشه، خیلی جیگر میخواد. خیلی 4 دسته قاضی داریم، 3 تاشون میرن جهنم، یکیشون بقیه اعمالش خوب باشه میره بهش، اونا به بقیه اعمالش چه هسته. 1 علم قضاوت بداند و بعد حکم دهد جهنمیه. علم قضاوت نداند و بعد حکم دهد جهنمیه. علم قضاوت نداند درست حکم دهد جهنمیه، غلط کرده رفته قاضی شده. فقط علم قضاوت بداند درست حکم کند توی چی کارش انجام داده است، وظیفه‌اش بوده. خیلی سخته، خیلی سخته. ای بابا اون دنیا رو باید ببینیم اصلا یک داستانیه. علامه امینی ایشون نگاهش بسیار به مختار مثبت و نقل ایشون هم که میفرماید کسی که به تاریخ و روایات و علم رجال یک نگاه با بصیرت بکند میداند که مختار در آغاز از مردان دین و هدایت و مخلص بود و نهضت او تنها برای برپا داشتن عدالت و برکندن ریشه الحاد و قطع ریشه ظلم امویان بود. مختار به دور از مذهب کیسانی است، همانا تمام آنچه را که به او نسبت داده شده از نظر حقیقت و راستی اساس و پایه ندارد. به این جهت است که ائمه ما و امام باقر در ستایش و ثنای او میگن این روایتی که از اهل بیت اینا وجود داره چیه؟ مختار و کارهای او پیوسته در نزد ائمه اهل بیت پاک مورد قدردانی بوده است. علمای اعلام را بزرگ شمردن و نام میبره علما را. نظر آیت الله العظما خویی بسیار مثبته و ایشون خیلی بحث کرده در مورد مختار. در حسن و خوبی مختار همین بس که با کشتن قاتلان امام حسین شادمانی را در دلهای اهل بیت علیه السلام وارد کرد. اصلا ببین این انتقام برای ابا عبدالله کار هر کسی نیست. شما میبینید ما هنوز که هنوز یکی از گزاره‌های ما برای ظهور آقا صاحب زمان چیه؟ طلب ساری کن من امامن هدن ظاهر ناطقن بلا. و هیچگاه مختار هم نتونست به صورت اساسی چی؟ اون خونخواهی رو چیکار کنه؟ اون خونخواهی خونخواهی جهانیه. عدالت بعد اون گسترش بده. ببینید اینقدر این خونخواهی مقام داره. حالا مختار توی لول خیلی پایین‌ترش اومده، این حرف واسه شما بزنید منصف. نظر سید علی بروجردی، او هم میگه که روایت مد رو من میپذیرم، طرائف المقال جلد 2 صفحه 71 و در جای دیگه میگه از مختار امر بزرگ و کار با اهمیت صادر شد که مردان پایدار و مورد اطمینان از پدید آوردن این عاجز شدند، به ویژه این که از جانب امام علیه السلام در روایتی که طریقش حسن است ترحم بر او صادر شده است، پس روایت مذمت او مورد اعتماد و اعتبار نیست. یه دیدگاه دیگه داریم که برخی از علمای ما یه خورده ترمز کردن، مثلا روایت در مذمت رو مختارم شنیدن، در متن مختارم شنیدن، میگن ما هیچی نمیگیم. همین چی شد؟ فرمان ما هیچی نمیگیم، مثل علامه مجلسی بارالاموال جلد 45 صفحه 339. اما بزرگانی بعد از دیدگاه رجالیون شیعه روایتی که از مختار برسه حسنه. مختار معتقد به ولایت و امامت علی ابن الحسین علیه السلام بوده. این جزء دروغه هایی است که میبندن که مختار رفت سراغ امامت کی؟ بله سندش رو برای شما میارم که امام سجاد به محمد حنفیه میگه تو مأمور ما و کفیل ما در رابطه با این داستان عاشورا باش. یعنی تو رابط از این تو به مختار بگو. روایت هستش. اقوا و ازهر این است، علامه مامقانی میگه که مختار به امامت امام سجاد علیه السلام معتقد بود. دلیل نخست، بیعت با مسلم ابن عقیل. مختار جز کسایی که با مسلم بیعت میکنه، بعد کشته شدن مسلم میندازنش زندان. میگه هنگامی که مسلم شهید شد، از مختار نزد ابن زیاد بدگویی کردن و ابن زیاد او را احضار کرد و به وی گفت ای پسر عبید، تو با دشمنان ما بیعت میکنی؟ عمرو ابن حریث به نفع مختار شهادت داد که با مسلم بیعت نکرده است. ابن زیاد گفت اگر شهادت عمرو ابن حریث نبود من تو را میکشتم. سپس ابن زیاد به مختار فحاشی کرد و با چوب دستی به صورت و چشم مختار زد که تا دید آن را کم نمود. تو این فیلم هم یه اشاره شد که چشش زر خورد. دلیل دوم، قیام او در برابر دشمنان اهل بیت و انتقام از قاتلان امام حسین بوده و عملا حکومت بنی امیه افتاد تو سراشیبی چی؟ مثلا یزید یه سال دوام نیورد، پسر یزید اصلا گفت من این حکومت رو نمیخوام، مثلا عوض شد. خب دلیل سوم، مد و ستایش مختار توسط امامان ما در روایات دسته اول، روایاتی که درخواست پاداش خیر و رحمت خدا برای مختار کردن توسط امام علی ابن حسین و امام باقر. روایت اول، هنگامی که سر ابن زیاد و سر عمر ابن سعد را نزد حضرت علی ابن الحسین آوردن و حضرت خدای را سجده کرد و فرمود سپاس مخصوص آن خدای است که خون ما را از دشمنان طلب کرد، خدا به مختار جزای خیر عطا بفرماید. این فرمایش امام سجاد. یه چکارش کن؟ کشی در رجالش جلده یک صفحه 340 نقل کرد. روایت دوم، زبیر عبدالله ابن عبدالله ابن شریک میگوید روز عید قربان ما به حضور امام باقر رسیدیم که تکیه کرده بود. رسیدم امام باقر علیه السلام فرمودن یک حلاق، کسی که سرتراشه، نزد من بیاورید. من در مقابل آن حضرت آن بزرگوار نشسته بودم که دیدم پیرمردی از اهل کوفه به حضور آن حضرت آمد، دست امام باقر را گرفت که ببوسد، ولی امام اجازه نداد. سپس حضرت امام باقر فرمود تو کیسی؟ گفت من حکم ابن مختار هستم، پسر مختار بوده. امام باقر دست بر سر او کشید و او را که با آن حضرت فاصله داشت، عذر می‌خوام، امام باقر دست خود را کشید و او را که با آن حضرت فاصله داشت نزدیک خود جای داد. وی به حضرت باقر فرمود خدا امور تو را اصلاح کند، درباره پدرم سخنان زیاد میگویند، اما هرچی شما بفرمایید. که امام باقر همین قبلش هم نن رباتو براتون خوندم که امام باقر فرمودن که پدرم اینطور خبر داد که بله، و از مختار کلی خوب گفتن. حالا شما من نقل کردم رباتو، دیگه وقت نیست میگذرم. علامه مامقانی در مقام استدلال بر خدمت شما عرض بکنم حسن عقیده مختار درباره این روایت میگه روایت حسن ابن زید گذشت که امام سجاد از خداوند بر اون روایت قبلیش هم هست که از خداوند بر او پاداش خیر درخواست کرده است و در روایت عبدالله ابن شریک امام باقر سه مرتبه طلب رحمت فرموده است. معقول نیست که امام باقر برای کسی که معتقد به امامت پدرش نباشد درخواست رحمت کند. تنقیح المقال جلد 3 صفحه 205. دسته دوم، روایت من از دشنام دادن به مختار. حق ندید به مختار چی؟ توهین بکنید. امام باقر میفرمان که مختار را دشنام ندهید، زیرا مختار قاتلان ما خاندان را کش، برای ما خونخواهی کرد، بیوه زنان ما را شوهر داد و در موقع اسرت و تنگدستی ما مال را در میان ما تقسیم نمود. اینم در رجال کشی جلد 1 صفحه 340 هست. از نظر علمای رجالشی هم سندش حسنه عزیزم. به نقل جارود ابن منذر امام صادق علیه السلام فرمود هیچ زن حاشیمیه‌ای از ما خاندان شانه به سر نزد و خضاب ننمود تا آن روزی که مختار سر قاتلین امام حسین رو نزد ما فرستاد. یعنی مختار سر اینا رو زد، سرم فرستاد، چون میدونست این جیگرشون چی بعد حال بیاد، ببینن که اون قاتلین امروز، چون کم کسایی نبودن. شما الان براش روزتو میخونن اینجوری دیوونه میشی میذاری تو سر کلت. دیشب چه خبر بود اینجا؟ تو فکر کن بشناسی یه عمر با اونها زندگی بکنی، بعد جلو چشات این اتفاقات بیفته، اصلا قابل فهم نیست برام. خدا قابل فهم نیست برام، ما درک نمیتونیم بکنیم. فرشتگان آسمان اشک میریزن بر داغ ابا عبدالله، ما چه میفهمیم؟ ما نمیدونم اون حرارتون فی قلوب، اون کشش شیعه بودن و محب بودن میکشه من فاضل تین نافرمود از اضافه گل ما آفریدن، این کشش هست میکشه میبره. انشالله که با فهمم هست، نمیگم نیست، اما اگه فهم خیلی عمیق بشه میمیریم. مگه میرزای کبیر نبود اون صاحب فتوای توتون و تنباکو که پوزه استکبار رو به زمین مالید، وقتی که در مشهد منبری بالا منبر رفته بود همون زینب رو بر ابن زیاد وارد کردن، ایشون سیحه زد اون پایین، اینقدر گریه کرد نذاشت منبری بخونه. منبری میخواست ادامه بده، گفت صبر کن مگه حق مطلب این ادا شد؟ گفت میدونی چه زینبی رو وارد کردن؟ میدونی کجا وارد کردن؟ خب ما راحت میگذاریم، چون آدم ها در مقابل مصیبت یکسان بگید نیستن. یک نفر میدید که با دوچرخه خورد، یکی میخنده، قالب جمعیت میخندن، دیدی تو خیابون میخنده، یکی می وای میسه دلش میسوزه، آخه یکی میره چیکار میکنه؟ کمک میکنه، یکی میسه تو ماشینش میبرش بنده خدا رو. اینا آیا با هم برابرن؟ یه مصیبت ها درک ها چیه؟ متفاوته. لقد از اومن مصابی کی میتونه درک بکنه؟ اینا آرامش بده کردن. بعضی از این ساواکی ها بودن بد میزدن انقلابی اونا، تحقیر میکردن، مثلا لخت مادرزادشون میکردن، میگفتن بعد بود دوید دور سلول میدوندنش. برخی از اینها رو نوامیسشون رو میآوردن جلو چششون، بهشون تجاوز جنسی میکرد. یکی از این انقلابیون، حالا من اسمشون رو نقل میکنم، از دنیا رفت، دخترش رو آوردن جلو چشش، یکی از روحانیون بود، بهش تجاوز جنسی کردن. این صیغه دخترش رو با اون ساواکی خوند، گفت زن تو بی غیرتی خودت. ببین این چی بود. بعد عذر میخوام، سینه های زنش رو جلو چشش بریدن، عذر دخترش رو. یعنی کارهایی کردن اینا دلشون. بعدا که بعضی از این ساواکی‌ها که گرفته میشد، یکی از کسایی که همین ساواکی‌ها رو میگرفت برای خود من تعریف میکرد، مستقیم چون زنده است، میگه بعضی از اینها رو ما میرفتیم از این شکنجه شده‌ها رو میآوردیم، تا اینا رو میدن اینجوری میکرد، میگه انگار که این بغض دو سال سه سال تو دل اینا چی شده بود، گیر کرد. میگه تا میدیدنش که اینجا تو بندن، میگه یهو یه نفس میکشیدن. بعد ماها کجا، اهل بیت کجا؟ بعد یه کسی که اینجوری اومده دل اهل بیتو شاد کرده، بیا این مزخرفات رو بیشترش بگیم، خدا به داد ماها برسه. بله، و آیه خویی در مورد روایت میگه که و هذه الروایه الصحیحه، چیه؟ صحیح روایت، یعنی سندش هم من ببینید میارم که دیگه کسی بود آقا این روایت شاید فلان بود، آدم مریض است میگه، تو حقم داره، علمشو میخواد بدونه. سید علی بروجردی هم همینطور درباره عدم جواز دشمنان مختار اینجوری نقل میکنه، جایز نبودن دشمنان مختار از جمله مطالبی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست. بر این مسائل علامه و پیش از او ابن طاووس و بعد از ایشان فاضل شیخ عبدالنبی و غیره تصریح کردند. دسته سوم، توجه ویژه امیر المؤمنین به مختار در کودکیه، که این رو شما شنیدید که اسبغ ابن نباته نقل میکنه که نشونده بود میخندید به قولی و میزد، میگه کیس ای کیس، و واقعا هم کیس بود دیگه، با اون حیله های جنگیش و با اون کارا پدر اینا رو در آورد. مختار جمعیتی باش نبود، جمعیت اون شکلی خیلی زیاد باهاش نبود، استادانه با زیرکی اینا رو مدیریت میکرد. آخرش هم به شما میگم، آخر نوشتم توی همین متنی که برای شما آماده کردم، که اون چیزی که زد اینا رو زمین تفرقه درونی بود، همون چیزی که امروز من و شما رو چی میزنه زمین. بله، در تفسیر امام حسن عسکری است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت فرمود، همانطور که گروهی از بنی اسرائیل خدا را اطاعت کردند و گرامی شدند، گروهی از آنان نیز معصیت کردند و معذب گردیدند، شما نیز همانطور خواهید شد. به مسلمان ها میگه، گفتن یا امیرالمومنین معصیت کاران کیانند؟ فرمود آنان افرادی هستند که راجع به بزرگداشت ما و حقوق ما مأمور شدند ولی خیانت و مخالفت کردند. پیغمبر عهد گرفت دیگه، مأمور شدند، زدن زیرش، حق ما را انکار نمودند و سبک شمردند. فرزندان ما و فرزندان پیامبر اعظم اسلام را که موظف بودند ایشان را گرامی و محبوب بدانند، موظف، چششون کور، دندشون نرم، مجبور به مودت بودن، گفت محبوب بدارن کشتن. گفتن یا امیرالمومنین، آیا یک چنین موضوع عملی خواهد شد؟ فرمود آری، این خبری است حق و امری است عملی خواهد شد، شدنی است. به زودی این دو فرزندم حسن و حسین را خواهند کشت. سپس حضرت امیر فرمود به زودی در دنیا عذاب دردناکی به وسیله شمشیرهای آن اشخاصی که بر آنان مسلط می‌شود دچار آن افرادی خواهد شد که ظلم کردند، تا انتقام آن فسق و فجورهایی را که انجام دادن بگیرد، همچنان که بنی اسرائیل دچار یک چنین عذابی شد. گفته شد یا امیرالمومنین، چه عذابی و چه کسی؟ فرمود جوانی است از قبیله ثقیف که او را مختار ابن ابو عبیده می‌گویند. بعد از زمانی که مختار متولد شد، حضرت علی ابن الحسین علیه السلام نیز این موضوع را از زبان حضرت امیر خبر داد، در بهار الانوار 45 صفحه 340، که حضرت اصلا آمدن مختار و منتقم بودن او رو چیکار کرد؟ پیشگویی کرد. بعد علامه مامقانی بر همین رو مبنا قرار میده و میگه که بابا حضرت امیر اگه، چون اهل بیت کلامشون برای ما چیه؟ معیار و حجت، باعث میشه یه چیز بشه حرام، یه چیز بشه حلال، مبناست برای ما. اهل بیت میدونستن، عرض کردم و گفتم میدونست مروان ابن حکم آقا رسول میخواد چی بشه، اسم گذاری نکرد، هر کی می آورد از همه مسلمان ها افتخارشون بود اسم بچه‌ام پیغمبر بود. گفت وزق. حضرت فهم اسم وزق. باباشم وزق، یعنی توی که ناوردی. برای چی؟ که میدونه مروان پدر سوخته چه میخواد بشه. دسته چهارم یک روایتی هستش که آخر کارش امام حسین رو چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. ما تهش میگیم بابا بالاخره امام حسین چیکارش کرد؟ البته این روایت سندش ضعیفه. آیت الله خویی میفهمید اصلا سندش ضعیفه، من نمیدونم چرا برخی اینا رو نقل میکنن. همین که میگن امام آقا رسول الله امیرالمومنین و امام حسین اینها دارن رد میشن از صراط، مختار توی افتاده داره داد میزنه، امام حسین صدا میکنه میگه بابا من منتقمتم. بعد امام حسین رو نجات میده و بعد میگن پس چرا افتاد؟ میگه چون حب آن دو نفر در دلش بود. خب کی؟ شیخین. خب این موضوعی که دیشب براتون صحبت کردم که گفتیم جامعه چطور بود، اکثریت جامعه در حب شیخین با هم مشترک بودن. خود معاویه دوست داشت حتی امیرالمومنین به شیخین توهین کنه، امیرالمومنین این کار رو بگید نکرد و نمیکرد و از بقیه هم میخواست این کار رو نکنن. خب مختارم طبق همین سیره بوده. تا کجا تو دل اون خبر داری؟ بعد اگر این طور است، بچه امام حسین میگه این یکی بیاد با اون یکی دیگه که چی بوده، اون بیسوزه یکی بیاد. اینم از این جهت. اینم حدیثش بهار جلد 45 صفحه 339. یکی از روایت های حالا که اون طرفی ها بهش اشاره میکنن که تا اینجا که در مده مختار بود درسته، یکیش هم از اون روایت ضعیف رو براتون چیکار کردم مفتم سندیت اصلا نداره. این روایت کسی براتون گفت بگید مرحوم آیت الله خویی فرمودن سندیت نداره دیگه، ایشون علامه این علم بوده دیگه، رجالی معروف بزرگ شیعه است و معاصر. دسته اول میکن رد هدیه مختار از جانب امام سجاد. امام باقر میفرمان مختار نامه‌ای برای علی ابن الحسین نوشت و از عراق هدایای تقدیم نمود. هنگامی که فرستگان مختار در بردر خانه حضرت زین العابدین آمدن، شخصی رفت تا برای آنها اجازه ورود بگیرد. شخصی از طرف امام سجاد خارج شد و آنگاه امام سجاد میفرماید از در خانه من دور شوید، زیرا من هدیه دروغگویان را نمیپذیرم و نامه های آنها را نمیخوانم. آنها نام حضرت سجاد را محو کردند و در عوض نام محمد حنفیه را نوشتند. امام محمد باقر میفرماید مختار در آن نامه چیزی برای امام سجاد ننوشته بود غیر از اینکه نوشته بود یبن خیر من تشا و مشا. ابو بصیر میگوید به حضرت باقر عرض کردم معنای مشا رو که میدونیم یعنی چی یا مشی، اما تشا چیست؟ فرمود حیات و زندگی کردن. یه روایت دیگری هم هستش که میگه که امام فرمود من هدیه دروغگویان را نمیپذیرم. یه روایت دوم هم داریم، این روایت این حوزه رو بگم بعد الان نقدش رو بگم، که عمر ابن علی میگوید مختار مبلغ 20,000 دینار برای امام زین العابدین فرستاد، آن بزرگوار آن پول ها را قبول کرد و خانه عقیل ابن ابی طالب را که خراب شده بود ساخت با آن پول. اون روایتی بود که خونه هامون رو درست کرد با این جوره. بعدن که مختار آن کلام خود را ظاهر کرد که من مختارم جنگ و شروع کرد با این جنگه، مبلغ 40,000 دینار دوباره فرستاد که حضرت این رو قبول مبلغ رو قبول نکرد. یعنی بعد از اینکه مختار جنگش رو با بنی امیه آشکار میکنه و شروع میکنه جنگیدن، حضرت چیکار میکنه؟ نمیپذیره. اما قبلش چی؟ میپذیره. خب مرحوم آقای خویی که میگه که ضعف این دو تا روایت بر من آشکاره. اول این کلیشو بگم، یعنی روایت ها به لحاظ سندی چیه؟ مشکل داره. روایت ضعیف و سند اومدن مبنا قرار دادن برای ادعا برخی از این آقایان. این روایات جدا از نظر سند ضعیفند. اینو مرحوم آقای خویی میگه. علاوه بر این که در روایت دوم، روایتی که میگه ابتدا مختار هدیه را برای امام فرستاد و بعد از اینکه ایشان رد کرد رو به محمد حنفی فرستاد، تناقض وجود دارد. بر فرض اینکه صحیح هم باشد، این روایت همان روایتی است که در ذم زراره و محمد ابن مسلم و ابو برید، یعنی از آدم خیلی خوبم چی؟ از اهل بیت رسه. از اهل بیت ما روایت داریم که بعد بر مذمت زراره است، یا از زراره بهتر. خب ببینید دلیلش چیه؟ یا جعل یا چیه؟ تقیه است. اینه شیعه زرنگ بشه ببین اینجا چه نکته مد نظره. علامه مامقانی هم رد میکنه و تازه یک سوال مطرح میکنه، میگه اگه پول اون مشکل داره چرا اول چیه؟ میپذیره. درسته؟ اگه مشکل نداره پس چرا دفعه دوم؟ اگه اون دفعه دوم نپذیرفته خیلی واضحه، به خاطر چی بوده؟ تقیه بوده. مختار امرشو آشکار کرده بوده دیگه. حضرت با این کار داشته به زبان بی زبانی به اون میفهمونده که این کاری که سمت ما بیای الان چی میشه؟ خطر داره بر اهل بیت پیغمبر. اونام دنبال بهانه بودن چیکار کنن؟ با امام حسین اونجوری برخورد کردن، با امام حسینی که یکی از سیده شباب اهل الجنه است، حسین و منی و انا من حسین رو شنیدن اونطور برخورد کردن. امام سجاد و اهل بیتش رو چیکار میکردن؟ میفهمید چی میگم؟ با کسی که دیدنش باش بزرگ شدن اونجوری برخورد کردن. امام سجاد رو چیکار میکردن؟ عصر خفقان وحشتناکی بوده. دسته دوم لعن مختار توسط امام سجاده که اینا هم اهل سنت بیشتر نقل کردن. من نمیدونم این آقایون شیعه چطور به اینا استناد میکنن، همون هم که با سندش چیه ضعیفه و زبیری ها اینا رو نقل کردن. مثلا ابن سعد در طبقات الکبری آورده، ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق آورده، ذهبی تو دو تا کتابش نوشته. ما واقعا عجیب غریبه که این حالا چرا اینجا، کما اینکه علامه مامقانی میاد این رو توضیح میده علاوه بر اینکه حالا سنداشو بحث میکنه، میفرماد که بابا این که از اون سمت درسی که بر ما سند نیست، شما اینو میر مبنا قرار میدید و ثانیاً این ذم و مذمت نهایتا تقیه است. همونطور که باز از کی بود؟ از بزرگانی مثل زراره همچی مذمت شده بود به خاطر تقیه. بله از معاصرین هم صحبتهایی کردن که من دیگه میگذرم، میگن که آقا شما فقط کافی اون شرایط رو درک بکنید تو چه زمانی بود. انتظار داشته امام سجاد که تو مدینه است و دم دست اینا، دم دست اینا، مختار تو کجاست؟ کوفه. بعد حضرت توی مدینه شروع کنه چیکار کردن؟ دفاع از مختار معلومه تکه تکه میکنه. این خونم چیه بگید؟ هدره. میدونید شیعه خونش رو هدر نمیده. امام حسن میدونست قیام میکنه خونش هدره، اون اثر رو نداره. ابا عبدالله میدونست خونش چیه؟ اثرگذار. امام حسن میدونست بعد از شهادت امیرالمومنین، امیرالمومنین اینقدر بزرگ هست تو چشه، اون خون کنار خون امام حسن کنارش دیده نمیشه. شما دیده حالت عادی گوشه ناخونت کنده میشه کلی دردت میگیره، اما تصادف میکنی تو اون استرس و اون دعوا اون در میای خونه تو زمین انگشت در رفته. چرا؟ چون یه همچین اتفاق بزرگی افتاده اون کنارش دیده نمیشه. اصلا قعود امام حسن قیام امام حسن تو چش آورد، شرایط قیام امام حسن و امام حسن فراهم کرد. چیز واضح این انتظارش هم امام سجاد مثلا به کنار خونه کعبه وایسته بگه به به چه چه مختار اینطور و مختار به همان، خب معلومه چیکار میکنه. دنبال بهونه بودن اهل بیت پیغمبر رو با تکه تکه، کمان که مختاری هم که علیش کلی چی بود عملیات روانی کرده بودن که او ساحر جادوگر ادعای نبوت کرده و بیا درستش کن. یا مثلا میگن مختار به امام سجاد دروغ میبست، یکی از این روایتی که باز نقل کردن که صاحب معالم بعد از نقل این روایت میگن روایت نیاز به تصحیح دارد، کنایه از این که اصلا صحیح نیست. تحریر طاووسی صفحه 550. یعنی عمدتاً اینو میگن 90% روایت چیه؟ غیر صحیح. و حتی اگرم صحیح باشه با درایتی که شما در حدیث بکنید مشخص میشه که نهایتاً برای در مقابل روایتی که در مدحه و صحیحه اینا اصلا گمه. یه سری روایت میگن تصمیم مختار برای تسلیم موندن امام حسن به معاویه، مختار خواست امام حسن رو به معاویه تسلیم کنه. یک سری چیزای آوردن، روایتش هم نقل شده که حالا من دیگه روایت رو نمیخونم. آقای خویی در نقد این روایت میگه این روایت به خاطر مرسله بودنش مورد اعتماد نیست، اصلا روایت مرسله. بر فرض صحت روایت امکان دارد این درخواست مختار جدی نبود یا میخواسته نظر عمویش را بسنجد. مختار زرنگ بود، یه سری از این پیشنهادها میداد ببینه کی میگه آره. همین چی شد؟ میخواست دوروبریای خودش رو پاک کنه. میگفت مثلا کیس بودنش با جدی وقت حضرت امیر داره کد میده که این زرنگ بود، میگفتش که آقا بیاد حسن ابن علی رو بگیم تعبیر بده به معاویه ببینه کیا میگن باشه باشه خوبه، که میفهمی اینا چی ان، اینا پدر سوختن دیگه، توی ساختار حکومتیش از اینا استفاده نمیکنه. همین الان بعض آدما میکنه. طرف من داشتم یکی از این آقایون بود از یکی از این سایت ها داشت میگفت، سایت مدیریتی که توی انگلستان طرف فلان شرکت که شرکت معروف که حالا شما میشناسید خدمت شما عرض کنم، خواستم مدیر نم چی شد تعیین بکنه، باش رفته رستوران، چون این قبل از اینکه غذا رو مزه کنه نمک ریخته، گفته تو به در مدیریت نمیخوری، تو آدمی هستی که پیش از اینکه چیز رو بسنجی با تحلیل شخصی وارد میشی، تو از کجا میرسه غذا نیاز به نمک داره؟ ببین ماها این کارا رو میکنم تو این جزئی، بعد تو اون شرایط تو اون شیر توشی تو اون جنگ مثلا حالا بیایم بشینیم این بغل بشیم بگیم لنگش کن معرکه است والله. بله دسته پنجم میگم مختار وارد آتش دوزخ میشه، که اون دو تا روایتی که عرض کردم هر دو تا سندش ضعیفه، هیچ شکی نیست. بعد یا میگم مبتلا شدن امام حسین به دروغگویی همانند مختار، اصلا قرار گرفتن امام حسین با مختار اصلا به لحاظ تاریخی جور بگید نیست. ببین چی میگم، مختار نهایتا میتونه روبروی کی قرار بگیره؟ امام سجاد، که مثلا به امام سجاد قبولش اصلا این که جوکه، مثلا وقت نمیذاریم براش بگذاریم. الان مامقانی اینو نقد کرده خدمت شما عرض کنم، آیه خویی هم نقلش کرده، میگه این روایت شاید تحریف شده باشه، زیرا مختار ابن ابی عبید در کوفه و حسین ابن علی در مدینه، و چگونه خبری حتی روایت ضعیفی نقش شده که مختار به حسین ابن علی دروغ میبست. مختار نامه نوشته به امام حسین، گفته بلند شو بیا، وقتی قیام کربلا تو زندان نمیتونه شرکت بکنه، در اولین فرصتم به خط میزنه. منتها زرنگ مثل توابین خودشو به کشتن نداد. توابین گفتن ما چطور بریم کشته شیم؟ چه وضعی، انتحار، خونشون رو هدر دادن. باز بزرگان دیگر هم خیلی نقل کردن، جعفر هلی نقل کرده و من دیگه میگذرم، و طبری هم در تاریخش این بخش رو آورده که من بازم از اینم میگذرم، چون دیگه میگه موقعی که آنان نزد محمد ابن حنفیه به نزد مختار آمدن، مختار به ایشان گفت چه خبر؟ شما بودی که دچار فتنه و تردید شده بودید؟ میگه اینها، ببین اینا میگن ما از کجا بدون نظر امام سجاد چیه؟ بلند میشن میرن پیش محمد حنفی، محمد حنفی میگه از من نپرس، کی باید بپرسیم؟ از امام سجاد. میرن سراغ امام سجاد و میگن که، و میگفتن زین العابدین و محمد ابن حنفی به ما اجازه دادند. خب دیگه یعنی امام سجاد مورد تاییدش بوده، که میگه امام سجاد فرمود هر کدام از شما بخواهد این انتقام را بگیرد، من او را نهی بگید نمی کنم. خب اینم خطو میگیرن که امام سجاد راضیه و به محمد حنفی میگه تو کفیل من تو این مسئله، چون میدونسته چیه زیر نظره. و اونم دید محمد حنفی چیکار کردن، برد میخواست آتیشش بده عبدالله بن زبیر، که مختار یه گروهی رو فرستاد به اسم خشبیه معروف شدن، چون حرمت خونه خدا رو نمیخواستن بشکنن، یه لشکر فرستاد رفتن، حرکت کماندویی بود، آزادش کردن، براشون آوردنش با چوب رفتن، چون شمشیر حرامه. بله. یا مثلا مطلبی داره که میگه قومو بنا الى امامی و امامکم علی ابن الحسین، امام من و امام شما حضرت علی ابن الحسین. نظر آیت الله عظمای خویی هم، نظر علامه محمد تقی تستری هم همین، از آنجایی که امام سجاد خونخواهی پدرش تکلیف اون نبود، مختار در این قیامش مرجع خود را برادر امام حسین قرار داد. قاموس الرجال جلد 10 صفحه 15. یه نکته دیگه میگن که مختار ادعای چیز امامت کیو قبول کرده؟ محمد حنفی. اصلا محمد حنفی ادعای امامت بگید نکرده. یک بحث هست، میگه محمد حنفی گفتش که من از تو بزرگترم، من امام شم. امام سجاد فرمود نه خیر، من امامم. گفت پس بیایید بریم کنار خونه کعبه و حجرالاسود از او بخوایم تا تایید بکنه، که حجرالاسود امامت کیو تایید کرد؟ بله امام سجاد. بعد خیلی از بزرگان ما گفتن خیلی واضحه این مناظره، نهایتا اگه درست باشه مناظره سوری بوده، برای اینکه شیعیان بفهمن که امام کیه، امام سجادی که سنش هم خیلی کمه نسبت به محمد حنفی. از این مناظرهای سوری در قرآن هم داریم، حضرت موسی اومد خره هارون رو گرفت، گفت کجا بودی اینا داشتن گوساله میپرستیدن، شروع کرد زدنش. یه خورده دیگه مناظره به جدی تر شده، به کتک. حضرت موسی لله کتک میزد ثواب میبرد، حضرت هارون هم لله کتک میخورد ثواب میبرد، درست شد؟ بعد حضرت موسی هم حضرت هارون هم برگشت گفت بابا این قوم اینطور کردن، می‌خواستن منو بکشن، من ضعیفم کردن، من ترسیدم تفرقه بین بنی اسرائیل بیفته، برای همون سکوت کردم. حضرت موسی هم گفت آفرین، خب تموم شد. بعد چیکار کرد؟ پدر اونا رو درآورد. یا حضرت زهرا میگه حضرت امیر میفرماد که مانند جنین در رحم مادر چی نشسته، چرا بلند نمیشه حق تو بگیری؟ بعد حضرت امیر هم پاسخ میده، اون پاسخ برای کیاست؟ برای بقیه است، برای ماهاست، چیز واضحه. اما مثال قرآنی اکتفا میکنه. من تو از سیره هم یک دونه آوردم که ببینید، نهایتاً هم اینه، یک سری مزخرفات میگن. یا مثلا میگن مختار بنیانگذار فرقه چیه؟ کیسانی است، که محمد حنفیه رو چی میدونستن؟ امام میدونستن. اولا یه نکته جالبش میگم، محمد حنفیه بعد از مرگش کیسانی به وجود میاد، خود مختار قبل محمد حنفیه مرده. این حتی تاریخ به دنیا آمدن و مردن رو حساب نمیکنن. این کیسانی هم که مختار نسبت میدن فهمیدن بخاطر چیه؟ بخاطر لفظ کیسه، یعنی احتمالاً اینو چسبوندن به مختار، ولی اصلا به لحاظ تاریخ جور نیست. مختار شهید شد، محمد حنفی زنده بود، تا زمانی که زنده بود هیچکی حرفی نزد. وقتی که از دنیا رفت، یکی از فتنه های اینا فرقه سازی تو چی بود؟ تو تشیع بود. مثلا میدونید که اسماعیل قبل امام صادق از دنیا رفته، اما فرقه درست شد به اسم چی؟ اسماعیلیه. تو روایت ما نوشته اونایی که آمدن ادعا کردن اسماعیل زنده است دوباره برمیگرده، هیچ کدوم از یارای امام صادق نبودن، من عباید میگه آدم غریبه بودن، ما نمیدونستیم کیان. بن العباس لازم داشت شیعه بشن دو تا، و جالبه امام بعدی رو میندازن تو زندان با اون وضع، اسماعیلیا ولن، امام اصلی از دسترس خارج، امام قلابیه چی دم دست که با او بشن. خب اینها هم یه سری مباحث رو من دیگه ازش میگذرم، فرقه کیسانی رو هم توضیح دادم. در انتها اینو من به شما بگم و کوتاه عرض بکنم، عنایت داشته باشید یه 5 دقیقه مصدعتون بیشتر نمیشه. یه سری روایت ها در مورد برخورد مختار با دشمنان اهل بیت مثل جوشوندن توی روغن و فلان، اینا هیچ جای با هیچ سندی وجود بگید نداره. از کجا آمده؟ من احتمال میدم از بغض شیعیان نشد گرفته، چون بعد انگیزه به وجود اومده مسائلو چیه بدونی دیگه، گفتن جوشوندش و فلان اینا. چون بعضی‌ها میگن مختار چجوری کار غیر اسلامی انجام، کجا اسلام گفته که بجوشونی؟ مطلقا وجود نداره. شما دیدید مختار تو سر مختار رو نشون ندادن، چون نداشتن کجا بیارن دروغ بنویسن. نهایتا خواستن درستش کنن، چیکار کردن؟ در قالب خواب مختار آوردن. نیست آقا، پس این کلا رو هوا. پیدا کردید برای من بیارید. من گشتم بعد از ظهر با حضرت آیت الله قزوینی هم زنگ زدم، چون از مفاخرشی از امروز در دفاع از حریم تشه تو ما. آقا شما چیزی پیدا کرد؟ این عبارتشون نخیر آقا، ما هر چی گشتیم هیچ پیدا نکرد. ایشون که اصلا گشت، شما ماشاءالله خدا حفظش کنه، ان شاءالله 120 سال عمر با عزت داشته باشه، همچنین دفاع بکنه از حریم تشهشون. اصلا کتابا رو حفظه، اصلا به کامپیوترش نگاه نمیکنه. فلان کتاب صفحه به همان و منزل ایشون رفتم، تمام دیوارا شما دیدید میگن دیوارو کاغذ دیواری میکنن. خونه ایشون کتابخونه بود، تمام دیوارا اینجوری کتابخونه بود. من فکر میکنم شاید 30-40 هزار جلد کتاب اونجا بود. عجیب غریبی. خب مسلم ایشون، من گفت من هیچی پیدا نکردم. یه نکته، ابراهیم ابن مالک داستانش. ابراهیم ابن مالک تفاوت سلیقه داره بر برخورده با دشمن. ابراهیم ابن مالک میگه باید با بنی امیه به جنگ، مختار میگه چی؟ با بنی زبیر. و جالب حتی برخی از سندها هست که اصلا ابراهیم مالک با بنی زبیر حتی یکی میشه در زدن مختار، که اینا دیگه تو مختار نامه نشون ندادن. و از این جهت من خودم ابراهیم مالک رو میگم انشالله که عاقبت بخیر شده بوده باشه. شما یکی رو میذاری امیر دیگه چیه؟ به حرفش باید گوش بدی دیگه. نه من تشخیصم اینه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. همه چی شد؟ مختار میگه بابا بنی زبیر ریختن دور کوفه، من چجوری بیام اونجا بجنگم؟ بعد از شر اینا راحت بشم؟ نه، فقط بعد با بنی امیه بجنگ. خدا عاقبت‌ها رو چیکار بکنه؟ به خیر کنه. نهایتش اینه. مثلا تحلیل آیت طائب در مورد اینکه ایشون دشمن شناسی ابراهیم بن مالک مثلا قوی تر بوده، چون میدونسته اصلی ترین دشمن اهل بیت کیان؟ بنی امیه. اینا رو باید زد. بله میتونه این هم باشه، من رد نمیکنم. اما من به شما میگم بنی زبیر اگر حاکم میشدن کاری میکردن یزید روسفید میشد تو تاریخ. اولین کسی که این آل محمد رو برداشت تو صلوات همین عبدالله بن زبیر بود. فتنه ای کرده که امروز صلوات ابتر میفرستن نصف مسلمانای کره زمین، کار اینه. ببین چه بلایی دارن سرش. بغض داشت، میگو برای چی آل پیغمبر مثلا تو اینا آدم خوب و بد هم هستش، باید اینا حسفش کنه فقط بر خود پیغمبر. هیچ هنو هیچ قدرتی نداشت اهل بیت پیغمبر رو میخواست بکشه. شما کجای کارید؟ بله یک نکته هم در انتها من عرض بکنم و عرضم تمام، اینه که امروز اوضاع، بله اینم بخونم براتون ترجمه لوف سید ابن طاووس صفحه 51، ابا عبدالله خطاب به دشمنان چی میگه؟ به اشقیا، خداوند و باران رحمت را از ایشان بازگیر و سالهای قحط و خوشسالی را همچون زمان حضرت یوسف بر اینان بگمار و جوان ثقفی را بر ایشان مسلط گردان تا از جام ناگوار مرگ آنان را بچشاند. این هم یکی از دعای امام حسینی که از قضا چی همیشه مستجاب میشه. امروز یزیدی ها هستن، هرچند اگر یزید نیست. وقتی شما تصاویری رو امروز بذار براتون، اول اینجور روزه شو بخونم دیگه، گفت ابا عبدالله وقتی علی اصغر رو آورد اونطور آورد، موقع برگشتن جور دیگری بود، سر به پیکر مطهر چی بود؟ آویزان بود، انگار بچه بدون سر به دست گرفته بود. امروز این اتفاقات داره تو منطقه میافت. تصاویرشو دیدید تو اینترنت؟ بچه کوچیکشو بدون سر به دست گرفته. خدا داره حجت تمام میکنه برای اون کسایی که اندکی ریب و شک در دلشون، آیا بود کربلا؟ آیا این ظلم به اهل بیت شد؟ شما میبینید در روزه حضرت رقیه سلام الله علیها سر پدر بزرگوارش آوردن برای بچه 3 ساله. من از این زبان حالی که مادهین و بزرگوار نقل میکنن من با اون کار ندارم، اما امروزیشو بگم یه بچه رو اینجوری سر پدرشو بیاری کپ میکنه، سکته میکنه، سنکوب میکنه، جان میده. این اتفاق امروز داره در سوریه و عراق و یمن و اینجور چیزا توسط فرزندان یزید ابن معاویه، فرزندان ابو سفیان، همین سفیانی ها داره میفته، این داعشی ها هم سلام. مردم و سرشون رو دارن میبرن، از این شهر به اون شهر دارن میبرن، سر این نرده های توی خیابونا دارن میزنن، نیزه نیستش دارن چه، سر سر نیزه میزنن. ها اینا خدا چند تا 3 سال پیش که میگفت مگه یعنی واقعا بود کربلا؟ امروز میگه بله بود. وقتی که این حسن شهاته رو از علمای الازهر سنی وقتی شیعه شد ریختن جلو در خونش، کشیدنش بیرون، 2000 نفر آدم به این سنگ و چوب میزدن بلاتش. شما هم گرفتی من دارم چی میگم. جنازه حسن شهاته رو تو خیابون کشیدن رو زمین، لباسهاشو از تنش در آوردن، هر کی رسید با هر چه توانست زد. خب امروز داره اتفاق میفته در دنیا، امروز اسارت بردن زنان شما داری میبینی. میبینی زنانی رو دارن به اسارت میبرن. در زمان فرعون هم بود، میگه یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، زنانی رو دارن به اسارت میبرن. دیشب عجب چیزی گفت حاج اسخر اون وسط، من تا نیم ساعت بعدش به اون داشتم گریه میکردم. گفت دختری داشت ولی روی سرش معجر بود، بر حضرت موسی بن جعفر. خب اینا رو ما واقعا یه کمی فکر بکنیم. اون یزیدی ها کماکان هستن، امروز هم دارن کارشون رو انجام میدن. یک فیلم من دیدم از یه خانواده‌ای که این فلسطینی بودن، این اسرائیلی ها ریختن توی خونه شون، بچه زن رو داشتن میبردن. خیلی خدا رو شاهد میگیرم که من وقتی این صحنه رو دیدم گریه هم گرفت و زدم تو صورت خودم بی اختیار. من دیدم دارن این بچه این سر جوانش رو داشتن میبردن، این زن رفت جلو، اون اسرائیلی برگشت، فیلمش هست تو اینترنت، چنان با سیلی زد تو صورت این زن، خورد زمین، اولین کاری که کرد حجابش رو درست کرد. ببینید والله العظیم تا مدت ها من یاد اون صحنه می افتادم. او خواهر مسلمان ما تو فلسطین، اما دلها بسوزه برای اون امیر المؤمنینی، دلها بسوزه برای اون امام حسن مجتبی که جلو چشش این اتفاق افتاد. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ تَجِيءُ الْفَرَجِ منتقم آل الله، منتقم اهل بیت، ان شاء الله به زودی ظهور ایشون رو درک بکنیم. 3 صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید.